اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه هفتم ماه حمل را که با 27 ماه مارچ مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند. با ما باشید.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. حکومت طالبان در واکنش به اظهارات برخی از مقامات آمریکایی در مورد آمار جنگجویان داعش گفته است که این گروه بزرگ نمایی می کند و با واقعیت تطابق ندارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ناوقت روز جمعه 24 ماه مارچ در توییت گفته است که جنگجویان داعش در افغانستان سرکوب شده و آمار آنان به مراتب از قبل کم شده است. وی نگاشته است که دلچسپی مسئولین آمریکایی با این موضوع و نیز بزرگنمایی آنها، خود همکاری با گروه داعش و نیز کمپاین به نفع آنهاست که باید متوقف شود. این در حال است که مایکل کوریلا، فرمانده ارشد نیروهای مرکزی ایالات متحده، دو هفته قبل گفته بود که تا 6 ماه دیگر شاخه خراسان گروه داعش که در افغانستان است خواهد توانست به منافع آمریکا و سایر کشورهای غربی بیرون از افغانستان حمله کند. در همین حال سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه گفته است که شمار تندروان شاخه خراسان داعش در افغانستان به 6500 تن رسیده و بیشتر این تندروان در ولایات شمالی افغانستان مستقرند. قبل بر این امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، نگرانی از افزایش فعالیت‌ها و توانایی‌های گروه داعش را بیشتر ناشی از ناآگاهی از وضعیت کنونی افغانستان دانسته، گفته بود که نسبت به 20 سال گذشته مرزهای افغانستان همکنون بیشتر تحت کنترل است. با وجود این که اداره طالبان به دلیل وضع محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران در انزوای بین المللی قرار گرفته است، یک مقام طالبان می‌گوید که آنان در نظر دارند تا مسئولیت سفارت‌های بیشتر افغانستان را بر عهده گیرند. در حال حاضر نمایندگان طالبان در مأموریت‌های سیاسی ترکیه، قطر، پاکستان، ایران و چین حضور دارند، اما اداره طالبان تاکنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است، به شمول پاکستان که متحد و حامی عمده این گروه تلقی می‌شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته است که اداره آنان برای 14 کشور نماینده فرستاده و تلاش ها ادامه دارد تا مسئولیت مأموریت های دیپلماتیک بیشتر را به عهده گیرد. با گفته مجاهد، دیپلمات ها و کارمندان حکومت پیشین فعالیت هایشان را در هماهنگی با وزارت خارجه طالبان پیش می برند. با گفته این مقام طالبان، اداره آنان دیپلمات های خود را از قبل به ایران، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان و شماری از کشورهای غربی و آفریقایی اعزام کرده است، اما او در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، بار دیگر خواستار برگزاری انتخابات عمومی زود هنگام در کشورش شد و ادعا نمود که دخالت اردو در انتخابات آن کشور را وارد بحران اقتصادی گسترده تر می سازد. آقای خان 25 ماه مارچ در سخنرانی در جمع هزاران هوادارانش در شهر لاهور همچنین مدعی شد که اردو اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان را سرکوب نموده، تلاش می کند که اجازه ندهد که آنان در انتخابات اشتراک کنند. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان است. عمران خان همچنان به اردوی پاکستان اتهام بست که در تلاش است تا او را از عرصه سیاسی دور سازد، زیرا به گفته خان اردو از پیروزی بزرگ وی در انتخابات عمومی هراس دارد. قرار است انتخابات سرتاسری پاکستان اواخر سال روان برگزار شود. وزارت خارجه ایران حملات هوایی آمریکا بر نیروهای مرتبط به تهران در سوریه را تقبیح کرده و آن را تجاوزکارانه خوانده است. مقام های آمریکایی گفتند که این حملات پس از آن انجام شد که در پی حمله تیاره بی سرنشین یک قراردادی آمریکایی کشته و 6 تن دیگر به شمول 3 نظامی آمریکایی زخمی شدند. بر اساس گزارش ها در نتیجه حملات آمریکا در دیرالزور در سوریه حداقل 19 تن کشته شده اند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این حمله آمریکا را تجاوزکارانه و تروریستی عنوان کرد. گروه حقوق بشر ناظر جنگ سوریه گفته است که اکثریت کشته شدگان این رویداد شهروندان سوری بودند. این گروه گفته است که حملات آمریکا سبب شد تا ملیشه‌های زیر حمایت ایران دست به حملات راکتی بیشتر زنند. حکومت سوریه که متحد نزدیک ایران است نیز گفته است که آمریکا برای توجیه اعمال پرخاشگرانه خود در مورد اهداف حملات هواییش دروغ گفته است. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که درون کامیکازا که منشأ آن ایران است، یک پایگاه ائتلاف به رهبری آمریکا را در حسکه واقع در شمال شرق سوریه هدف قرار داد. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو دیروز 26 ماه مارچ تصمیم روسیه را برای استقرار تسلیحات هسته‌ای تعرضی در بلاروس تقبیح کرده آن را خطرناک و غیر مسئولانه خواند. با آن هم اووانا لنجسکیف سخنگوی ناتو گفت متحدین غربی این پیمان تا کنون تغییر را در حالت تسلیحات هسته‌ای روسیه ندیده که منتج به تنظیم تسلیحات هسته‌ای ناتو شود. در همین حال اوکراین خواستار نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد شده است تا این طرح روسیه به بحث گرفته شود. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که این اقدام مسکو مشابه به اقدامات ایالات متحده است که تسلیحات هسته‌ای خود را در کشورهای متحد اروپاییش جابجا کرده است. سخنگوی ناتو در پاسخ گفت این اظهارات پوتین در مورد کشورهای عضو ناتو گمراه کننده بوده و این پیمان مراقب خواهد بود و بر اساس تعهدات بین المللی خیش عمل خواهد کرد. وی اضافه کرد که روسیه به کرات تعهدات خیش را در خصوص کنترل تسلیحات نقض کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تازگی گفته است که روی استقرار تسلیحات هسته‌ای تعرضی در بلاروس یا مینسک توافق نموده است. اقدامی که به گفته مسکو تخطی از توافقات منع تکثیر تسلیحات هسته‌ای نیست. روسیه که تسلیحات هسته‌ای اتحاد جماهیر شوروی سابق را به ارث برد، بزرگترین ذخیره کلاهک‌های هسته‌ای جهان را دارد. بر اساس معلومات فدراسیون دانشمندان آمریکایی، از سال 2022 بدین سو پوتین کنترل حدود 5977 کلاهک هسته‌ای را در دست دارد، در حالی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 5428 کلاهک هسته‌ای را کنترل می‌کند. میعاد حدود 1500 کلاهک هسته‌ای روسیه تکمیل شده است، اما احتمالاً هنوز هم سالمند. بر اساس معلومات سازمان غیرانتفاعی بولتن دانشمندان اتمی، روسیه 2889 کلاهک هسته‌ای را ذخیره نموده و حدود 1588 کلاهک هسته‌ای استراتژیک را به بهره برداری سپرده است. ایالات متحده حدود 1644 کلاهک هسته‌ای استراتژیک را به بهره برداری سپرده است. این مقدار کلاهک های هسته‌ای به این معناست که روسیه و آمریکا می توانند چندین بار جهان را تخریب کنند. در جریان جنگ سرد اتحاد جماهیر شوروی در حدود 40,000 کلاهک هسته‌ای را در اختیار داشت، در حالی که شمار کلاهک های هسته‌ای آمریکا در آن زمان به 30,000 می رسید. وزیر دفاع اسرائیل 25 ماه مارچ از بنیامین نتانیاهو صدراعظم این کشور خواست تا برنامه جنجال برانگیز اصلاحات قضایی را متوقف سازد. یو آف گلانت در یک سخنرانی تلویزیونی از آشفتگی در اردوی اسرائیل که به گفته وی تهدید برای امنیت کشور است ابراز نگرانی نمود و با اشاره به لزوم گفتگو با مخالفان از حکومت ائتلافی راستگرای نتانیاهو خواست که از پیشبرد طرح تفرقه برانگیز خود که هدف آن تضعیف صلاحیت‌های محکمه عالی است دوری کند. حکومت جدید نتانیاهو که راستگراترین حکومت در تاریخ اسرائیل خوانده شده، پس از به قدرت رسیدن در ماه دسامبر سال گذشته یک سلسله اقدامات جنجال برانگیز از جمله اصلاحات قضایی را پیشنهاد کرده است. نتانیاهو که خود به فساد متهم است، این اصلاحات را برای بازگرداندن تعادل بین بخش‌های حکومت که به گفته وی در آن به قضات در مقایسه با مقامات منتخب قدرت زیاد داده شده کلیدی می‌خواند. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده است که این بحران به ناآرامی اجتماعی در کشور منجر شده و ممکن است امنیت آن را به خطر مواجه سازد. گردباد قدرتمند امرا با رعد و برق و باران نا وقت روز جمعه 24 ماه مارچ چندین شهر را در ایالت جنوبی میسیسیپی در مسیر به طول 60 کیلومتر آسیب رساند و جان کم از کم 25 تن را گرفت. اداره مدیریت حالات اضطراری ایالت میسیسیپی بر روز شنبه اعلام نمود که کم از کم 4 تن تا کنون ناپدید بوده و ده ها تن زخم برداشته است. افزون بر آن جریان برق به ده ها هزار نفر در ایالت های میسیسیپی، آلاباما و تنسی قطع شده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بر روز شنبه تعهد سپرد که برای قربانیان گردباد ویرانگر حمایت اضطراری فراهم خواهد کرد. وی در بیانیه گفت تصاویر از سراسر میسیسیپی غم‌انگیز است. ما هر کاری را که بتوانیم برای کمک انجام خواهیم داد تا زمانی که لازم باشد در آنجا خواهیم بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا در یک نشست مبارزات انتخاباتیش در اشاره به تحقیقات در مورد خودش گفت هیچ جرمی را مرتکب نشده است و این هفته گذشته گفته بود که ممکن است توسط مقامات امنیتی در ایالت نیویورک به اتهام پرداخت پول به یک هنرمند زن فیلم‌های سکس دستگیر شود. ترامپ 25 ماه مارچ انگام سخنرانی در میان حامیانش در ایالت تکساس گفت سارنوال ایالت نیویورک با کمک وزارت بی‌عدالتی در واشنگتن از من برای چیزی که جرم نیست تحقیق میکند. الوین براگ الوین وکیل منهتن ایالت نیویورک در حال بررسی قضیه اتهام 130 هزار دلاری است که گفته میشود دفتر دونالد ترامپ پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 با استورمی دانیلز بازیگر فیلم های سکس داده بود. اما آقای ترامپ در مراسم در شهر ویکوی ایالت تکساس گفت هرگز دانیلز را دوست نداشته و هیچ رابطه با او نداشته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه گرد آورده ایم دعوت میکنیم. بستماندن مکاتب و پوهنتون ها در سال جدید تعلیمی سبب شد که بار دیگر شماری از دختران و زنان در کابل راهپیمایی کنند. معترضان شعارهای مختلف را سر می دادند. در همین حال دیدبان حقوق بشر با اشاره به ممنوعیت آموزش دختران گفته است که طالبان تصمیم زن ستیزیانیشان را باید تغییر دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گروه از زنان در کابل بار دیگر به دلیل بسته ماندن مکاتب و دانشگاه ها برای دختران تظاهرات کردند، اما گفته می شود که طالبان مانع این حرکت اعتراضی شدند و شمار از معترضان را بازداشت کردند. این زنان پیش از چاشت روز یکشنبه تظاهراتشان را از مربوطات پل سوخته در غرب کابل آغاز کردند و شعارهای تحصیل حق ماست، بگذارید دختران به مکتب بروند و تحصیل خط سرخ ماست سر دادند. این زنان معترض از ادامه بسته‌ماندن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران در سراسر افغانستان انتقاد کردند و گفتند که نباید تعلیم و تحصیل زنان در این کشور سیاسی شود. معترضان همچنان از مردم افغانستان خواستند که سکوت خود را بشکنند و برای وارد کردن فشار بر طالبان به هدف بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها با آنان بپیوندند. اعتراض کنندگان همچنان از جامعه جهانی خواستند که باید در کنار زنان افغانستان بایستد. به باور این زنان معترض همزمان با محدودیت‌های طالبان برخی از دختران رو به خودکشی آورده و همچنان آمار ازدواج‌های دختران زیر سن و زود هنگام در سراسر افغانستان افزایش یافته است. یکی از زنان معترض که نخواست نامش گرفته شود گفت
آمار ازدواج های زیر سن بلند است و دختران ما بر حالت بد روحی و روانی به سر میبرند و در خانه های خود در حقیقت مثل یک زندانی زندگی می نماید. ما اینجا آمده ایم از مردم خود بخواهیم که تا در کنار ما استاد شود. ما بر حق هستیم و طالبان بالای ما ظلم روا می دارد.
در این حال برخی از معترضان گفتند که طالبان مانع ادامه تظاهراتشان شدند و افراد این گروه شمار از دختران و زنان معترض را بازداشت کرده و با خود بردند. نسرین فرامرز معاون جنبش شنبه های ارغوانی به صدای امریکا مدعی شد که افراد از جای طالبان به محل اعتراض رسیدند و آنان را محاصره کردند. فرامرز افزود که شمار اندک از معترضان موفق به فرار شدند و هنوز شمار دقیق زنان و دخترانی که در بند طالبان اکنون به سر میبرند مشخص نشده است.
اعتراضات ما تا جایی را پیش رفت، ولی در یک است بازرسی طالبان که نزدیک به امی حوزه 13 امنیتی بود، متاسفانه طالبان بسیار برخورد خشین با ما کردند و در آخر بعد از اینکه ارتباطات گرفتن و تماس گرفتن، موترهای اینا آمدن و خانمای معترض را اینا حلقه زدن. یکی در تانستن که به یک شکل در کوچه ها فرار بکنن، ولی یک جمع زیادی از دخترها فکر کنم دستگیر شدن.
طالبان تا کنون در مورد بازداشت این زنان معترض ابراز نظر نکردند، اما پیش از این بارها افراد این گروه تظاهرات مسالمت آمیز زنان را در کابل و اکثر ولایت افغانستان سرکوب کردند و حتی شماری از زنان و دختران معترض را بازداشت و زندانی کردند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست 2021 مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تا امر ثانی تعطیل کردند و همچنان در ماه دسامبر 2022 دختران و زنان را از ادامه آموزش در پوهنتون‌ها نیز تا اطلاع ثانوی منع کردند. این گروه تعهد کرده است که به‌زودی دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها را برای دختران و زنان باز می‌کنند، اما با وجود آغاز سال تعلیمی جدید هنوز هم دختران از ادامه آموزش و تحصیل محروم مانده‌اند. ادامه بسته‌ماندن مکاتب برای دختران واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته و دو روز پیش معاون رئیس جمهور آمریکا از محرومیت دختران و زنان به آموزش در افغانستان ابراز تأسف کرد. دیدبان حقوق بشر نیز اخیراً با اشاره به مسدود ماندن مکاتب برای دختران، آغاز سال جدید تعلیمی را روز اندوه دختران نوجوان افغان توصیف کرده و خواستار تغییر تصمیم طالبان در این خصوص شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دیپلمات‌های حکومت پیشین افغانستان در تهران، پایتخت ایران، در ماه فوریه سال روان میلادی سفارت را به حکومت ایران تسلیم کردند و وزارت خارجه ایران سفارت افغانستان را به نمایندگان طالبان واگذار کرد. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که اداره این گروه خواهان تأمین روابط دیپلماتیک با تمام کشورهای جهان است که افغانستان در آن مأموریت سیاسی و یا سفارت دارد. مقامات طالبان در حالی از تلاش برای تامین روابط دیپلماتیک با کشورهای جهان سخن میگویند که اداره این گروه به دلیل وضع محدودیت‌های گسترده بر زنان و دختران در افغانستان در انزوای بین المللی قرار گرفته است.
به نظرتان طالبان تا به حال با وجودی که به رسمیت شناخته نشدند در چندین کشور همسایه افغانستان به شمول کشورهای منطقه نمایندگی دیپلماتیک خود را فعال کردند؟ دلیل فعال شدن این نمایندگی‌ها چیست؟ طالبان از چه روابطی فکر میکنین با این کشورها استفاده کرده که تا این نمایندگی‌ها را فعال بکنن؟
اگر مقایسه بخوایم بکنیم با دهه 90، حداقل در دهه 90 سه کشور که سعودیه، امارات و پاکستان سفارت ها به دستشان بود، به نوع به رسمیت هم شناخته شده بود در این کشور. این بار قنسلگیری های میشه گفت که بیشتر در دست دارن و شاید هم در آینده بیشتر به دست بیارن، ولی از نگاه سفارت و از نگاه دیپلماتیک به نوع شناخت، به نوع دیگه نماینده رسمی بتانن روان کنن به اون نماینده توسط رهبر همو کشور، توسط پارلمان یا سنای همو کشور قبول بشه تا بال نشده. بنابراین طالبان درست از ببینید، ما در از روزی که جمهوریت از بین رفته از تاریخ 15 آگوست 2021 تا اکنون روابط کنسولگیری ها تحت، حتی کنسولگیری هایی که تحت کنترل مقامات پیشمین افغانستان بود، بازم با طالبان وجود داشته، به دلیل از اینکه مشکل مردم باید حل می شده و چنانچون از همکارایی که در سفارت افغانستان کار می کردن با طالبان تماس شده، اینا بیشتر از یک سیستم استفاده می کنن، سیستم آنلاین بود، یعنی بیشتر اکسچنج های یا تبادله های مالی نبوده، بلکه معاش بتانند از اونجا بگیرن اینا، بلکه بیشتر میتانستن مثلا سند ها را در یک وبسایت اینها داخل کنند و از اونجا بگیرن. به نوعی در همین دو سال هم روابط وسط کنسولگری ها و کابل بوده، ولی حال ما میبینیم که بعض از این کنسولگری ها یا گویا از داخل کنسولگری کسی را تعیین کردن و یا ای که از کابل آمده، ولی به هیچ وجه اینا اشخاص دیپلومات ها نیستند. درست است که در چوکات وزارت خارجه افغانستان کنسول و اینا فرماندهای اداری خدمات ملکی افغانستان هم جزو دیپلماتیک هستند، ولی نیستند. در اساس اینا خدمات ملکی هستند، بعضی از اینام فرماندهای محلی هستند که اصلا دیپلمات نیستند.
به نظر شما از بعد حقوقی و دیپلماتیک آیا کشورها میتونن به نمایندگان حکومتی غیر مشروع مثل طالبان اجازه فعالیت بدن و به دیپلمات اونها به نحو اعتبارنامه فعالیت بدن؟
خب ببینید، افغانستان یگانه دولت در تاریخ دیپلماتیک نیست که شکسته و گویا در چنین وضعیت قرار دارد. حداقل خود افغانستان این بار دوم است که در دیپلمات تجربه شده. ولی کشورها بالاخره به دلیل از اینکه مشکلات شهروندان اتباع امو کشور حل بکنن، بالاخره از نگاه کنسولی بعضی اسنادها رو میپذیرند و روابط های دارند. در این حال هم که روابط مثلا روابط سیاسی با هم دیگر ندارند. این وسط کشورهای حتی مثلا ببینین ایران و امریکا که روابط خوب ندارند، ولی باز هم ما در واشنگتن به نوع سفارت پاکستان نمایندگی از دولت از نمایندگی از ایران میکنه و به نوع روابط خود بالاخره مجبور هستن حل کنن. کارمندی هم که در اینجا از در به نوع نمایندگی ایران هست، فعلا یک ایرانی تبار است، در صورت که دیپلمات نیست که مثلا واشنگتن رو بشناسه. بنان این تبادله ها همیشه بوده، وجود داره و بیشتر یک حل مشکلات خدماتی هست. بس سیاسیش میمونه که اون متفاوت است.
در نظر داشتی که حکومت طالبان حتی هنوز نامشروع است، هر گونه روابط دیپلماتیک بر چه اساسی میباشه؟ آیا اونها در محدوده توافقات و قراردادها عمل میکنن؟ چقدر این کارشان تضمین حقوقی داره اگر قراردادهای و توافقات را اینا در حال حاضر انجام بدن؟
خب هر کشور منافع شخصی خود میبینه و اجباری های خود میبینه. ببینین در شک در این نیست که کشورهای به خصوص همسایه که این کار کردن همه ی دلیل شخصی داخلی منافع شخصی خود دارن. بعضی هم نظر طالب هستن و گویا متحد هستن، پاکستان، ایران، اینا در منطقه متحد طالب ها هستن، ولی به نوعی چون که جامعه جهانی نپذیرفته اینا نمیتونن به رسمیت بشناسن.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بخش بزرگی از پناهجویان افغان که در دو سال اخیر به ایالات متحده امریکا مهاجرت کردند، به دلیل ندانستن زبان انگلیسی با مشکلات کاریابی روبرواند. اما تجارت های کوچک افغان ها توانسته شماری از این پناهجویان را به کار بگمارد. در ایالت کالیفرنیا ده ها تجارت کوچک، بیشترشان فروشگاه های مواد غذایی است، توسط افغان ها ایجاد شده و بیشتر کارمندانشان پناهجویان تازه وارد افغانستانند. جزئیات بیشتر در این مورد را از همکارم فهیم صدیقی میشنوید.
زندگی تازه برای پناهجویان افغان در امریکا اگرچه با چالش های همراه بوده است، اما بیشتر این پناهجویان توانستند بر این چالش ها غلبه کنند و یک زندگی عادی در یک محیط امن و آرام را تجربه کنند. ندانستن زبان انگلیسی یکی از موانع اصلی فراراه اشتغال پناهجویان تازه وارد افغان در امریکا شمرده می شود. اما کاروبار و تجارت های کوچک افغان ها بخشی از این مشکل را حل کرده و شمار زیادی از این مهاجران را صاحب کار کرده است.
وقتی که از افغانستان آمدیم اینجا مشکلات بسیار بود، چون انگلیسی ما یاد نداشتیم و بسیار مشکل بود که برای ما کس کار بدهد، و شکر فضل خدا بزنس افغانای ما خود ما بود که اینجا آمدیم خوب شامل کردیم خود را، از برکت از یا انگلیسی ما خوب شد، شکر فضل خدا تکنیشن خوب صحیح شدم.
در ساکرمنتو تقریبا از 35-40 لازیافتر ماشاءالله استورای کلان بزرگ افغانای ماست که اونا هم مصروف همی قسم بزنس خورده کلان و ایسام فود مارکت و ایچ ازاز و هم به مردم یک زمینه مساعد کار شدن.
مالکان تجارت های کوچک هم از داشتن نیروی کار ارزانتر سود میبرند. مالکان این فروشگاه ها میگویند جذب این نیروی کار فرصت خوبه برای رشد تجارت آنها را فراهم کرده است.
از افغانایی که جدیدن به امریکا آمدن ده ها نفر ما به کمپانی خود به فضل خداوند ترینینگ دادیم، آموزش دادیم که کار یاد بگیرن و وظیفه پیدا کنن برای خودان و کار کنن، و تعداد زیادشان هم بالاتر از 10 نفر همیالی هم مصروف کار است امرای ما، متباقیشان هم وظیفه دارن حال کار میکنن.
در 2 سال گذشته و پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حدود 100,000 افغان با کمک دولت ایالات متحده وارد این کشور شدند. اما اختلافات احزاب دموکرات و جمهوری خواه در کنگرس سبب عدم تصویب قانون اعطای اقامت دائمی برای اکثریت این افغان ها شده است.
شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا، برنامه صدای شما از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا در اثر تقاضای مکرر شما شنوندگان از یک شنبه ششم حمله 1402 خورشیدی از 30 دقیقه به 1 ساعت افزایش می‌یابد. صدای آمریکا با افزایش وقت این برنامه و با استاب نگرانی‌ها، دیدگاه‌ها و شکایات شما و رساندن صدایتان به مسئولین متعهد است. صدای آمریکا، صدای شما. مقامات اوکراینی پس از نشر یک ویدیو که در آن سربازان روسی یک زندانی غیر مسلح نظامی اوکراینی را میکشند، خواستار تحقیقات جنایات جنگی شدند. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است. اما چگونه این جرم ادعا شده تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت؟ اولکی کوالینکو خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را رویا زمانی پیشکش میکند.
در ویدیوی دلخراش نشر شده تاریخ ششم ماه مارچ شبکه های اجتماعی به نظر می رسد که نیروهای روسی یک زندانی جنگی غیر مسلح اوکراینی را می کشند. مقامات اوکراینی با پوشیدن یونیفرم نظامی این کشور و با شعار افتخار به اوکراین از محکمه بین المللی جرایم خواستار تحقیقات در این مورد شدند. بعدن اندری کوستین، سارنوال اوکراینی، بیان داشت که تحقیقات از سوی اوکراین در مورد قتل این زندانی غیر مسلح نظامی اوکراینی آغاز شده است. این در حال است که نیروهای مسلح اوکراین میگویند که مردی که به نظر می رسید تیرباران شده باشد یک نشانزن اوکراینی به نام الکساندر میتسیویسکی بوده است. اما کارشناسان امریکایی معتقدند که این ویدیو می تواند با عنوان مدرک و شواهد برای جنایات جنگی پیش شود که توسط نیروهای روسی در اوکراین صورت گرفته است. دیوید شبر از شورای روابط خارجی ایالات متحده است.
این فیلم واضحاً شواهد از جنایت جنگی انجام یافته را نشان می‌دهد و آشکارا این فیلم نه تنها به تحقیقات محکمه بین‌المللی جرایم، بلکه راه را به تحقیقات محکمه اوکراینی باز می‌کند. در آن محاکم به این جرم پرداخته می‌شود که کدام واحدهای نظامی در آن منطقه حضور داشته و در آن زمان کی در رأس بوده است.
وین جوردش، وکیل بریتانیایی و رئیس تیم‌های سیار عدالت که جمعی از محققان بین المللی که دفتر محکمه عالی اوکراین را حمایت می‌کنند، می‌گوید که محکمه باید تعیین کند که آیا جنایت جنگی که گفته می‌شود صورت گرفته است، از نظر قانونی به عنوان نسل کشی طبقه بندی می‌شود یا خیر.
یقیناً که این یک جنایت علیه بشریت است. تنها سوالی که باقی مانده این است که آیا نسل خودکشی بوده است یا نه و برای ارزیابی آن زمان در کار است.
این در حال است که پروفسور جنیفر تراهان از مرکز امور جهانی دانشگاه نیویورک به این باور است که ویدیوی قتل نشانزن اوکراینی یادآور این اقدام است که چرا برای بررسی جنایات جنگی روسیه در اوکراین به ایجاد یک تریبیون بین المللی نیاز است.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر، نشرات رادیو